أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه قبل بحثمون در مورد این بود که آیا در متعه این تفصیل بین در مبدأ عده بین این که در حاضر و غائب تفصیل هست یا تفصیل نیست. مرحوم سید فرموده بودند که در متعه مبدأ عده از حین وفات عده وفات از کلامشون برداشت میشد، ولو اینکه ما قائل به وجوب عداد هم بشویم باز هم مبدأ عده از حین وفاته نه از حین بلوغ خبر. آقای آسد محمد سعید حکیم احتیاط کرده بودند، گفته بودند که ما مبدأ عده رو از حین بلوغ خبر بدانیم ولو قائل به وجوب عداد هم نباشیم، در موارد مثل صغیره که عداد واجب نیست ولو قائل به وجوب عداد نباشیم مبدأ عداد رو از این بلوغ خبر بگیریم. خب تو جلسه قبل تقریباتی برای بیان هر دو بزرگوار عرض کردیم، ولی انصاف اینه که شاید قول صحیح قول میانه بین این دوتا باشه. در مواردی که وجوب عداد هست مبدأ عده از حین بلوغ خبر هست، در جایی که وجوب عداد نیست مبدأ عده از وفات محاسبه میشه. اما این که ما بگیم به طور کلی مبدأ عده از حین بلوغ خبر محاسبه میشه، به نظر میرسه که با ظاهر روایاتی که تعلیل کرده وجوب عداد وجوب عده و از حین بلوغ خبر رو گفته، چرا عده از حین بلوغ خبر محاسبه میشه به خاطر وجوب عداد، ظاهر اینها این هست که وجوب عداد دخالت داره، نه اینکه به طور کلی عده وفات از حین بلوغ خبر باشه، از زمان مطلع شدن زن باشه. اینکه عده وفات به طور کلی از حین بلوغ خبر باشه، این منافات با ظاهر تعلیل داره. ما حالا یه توجیهاتی میخواستیم بکنیم، ولی انصافش اینه که این توجیهات عرفی نیست. عرفاً وقتی تعلیل به هداد میکنن، این هداد باید خصوصیت داشته باشه. اینکه به طور کلی چه هداد واجب باشه چه هداد واجب نباشه، این عده بخواد مبدأش از حین بلوغ خبر باشه، این خلاف ظاهره این روایات هست. البته ما یه نکته هم ذکر میکردیم که تو بعضی از روایات وجوب هداد تعلیل نشده، اراده زن برای هداد تعلیل شده. به نظر میرسه این روایات هم مراد از اراده زن این نیست که خود اینکه زن اراده بکنه یا اراده نکنه دخالت داشته باشه، به طوری که اگر زن بخواد اسیان کنه اصلا اراده هداد نداشته باشه، زن اصلا اراده هداد نداشته باشه نخواد هداد کنه، بگیم عدش از همون اول محاسبه بشه، نه این نیست. ظاهراً لعنها تورید یعنی زنی که ممتصل هست، مفروض گرفته متعارف زنها رو که در مقام امتصال هستند و نمیخوان زمانی که معتده هستند ازدواج کنند و امثال اینها، نمیخوان سوگواری نکنند بر شوهرشون و امثال اینها، یعنی عبد ممتصل رو مفروض گرفته. و این لعنها تورید ارادهی که زن داره از باب اینه که وظیفشه، یعنی نه جایی که زن اراده نداشته باشه ولو واجب باشه از تحتش خارجه، نه اون جایی که واجب نیست ولی زن همینجوری خودش میخواد حداد نگه داره، اونو شامل نمیشه. ظاهرا جمع بین این روایات این هست که لعنها تورید انتهد له، یعنی زن از باب اینکه وظیفه شرعیش هست میخواد حداد نگه داره، زنی که ممتثل هست از باب وظیفه شرعیه اراده حداد داره. بنابراین این هم لعنها تورید انتهد له رو هم میتونیم برگردونیم به روایت هایی که لعن علیها انتهد له، اینا رو با هم دیگه به نظر میرسه منافاتی نداشته باشن. در مواردی که جمله خبریه در مقام طلب به کار میره، اینکه چطور هست این جمله داله بر وجوبه، قول صحیحش این هست که اینجا یا یک شرطی در تقدیر هست یا به اصطلاح فرض کنید میگیم که شخص فلان کار رو کرده، امام علیه السلام میگه اعاده، اعاده یعنی ان اراد الامتثال اعاده، یا این شرطی باید مقدر بگیریم، یا اینکه ضمیر اعاده رو به عبد ممتثل برگردونیم، یعنی عبد العبد الممتثل اعاده، یا یعیدو العبد الممتثل الذي يريد الخروج عن عهدة التكليف وهو في مقام الامتثال. اینجاها یه همچی تقدیری، حالا شرطی یا قیدی برای جمله در تقدیر گرفته میشه. ظهور این جملات این شکلی هست، بنابراین ازش استفاده میشه که وظیفه شخص این هست که این کار رو انجام میده. در ما نحن فی هم تو بعضی جاها بعضی از عبارات ها این بود که لعنها تحد علی یا تحد له به جمله خبریه هست، بعضی جاها لعنها توریدن تحد له هست، تو بعضی تعبیرها هست لعن علیها تحد له. به نظر میرسه همه اینا به یه جا برمیگرده و اون این هست که زن به خاطر اینکه وظیفش حداد هست میخواد حداد نگه داره. در نتیجه محصل مطلبی میشه که شارع مقدس اینجا به دلیل اینکه مصلحت الزامیه وجود داشته برای اینکه زن حداد نگه داره، این مصلحت الزامیه حداد زن باعث شده که مبدأ عده زن رو حین بلوغ خبر قرار بده، تا اینکه در همون زمانی که بلوغ خبر میشه زن مطلع بشه و بتواند هم اون مصلحت حداد رو رعایت کنه و هم عدش رو، عدم تزویجش رو هم در اون ایام محقق کنه. خب اما این بیان، این ناتمام بودن بیانی که وجه احتیاط آقای حکیم بود، اما این که ما بگیم که روایت منصرف هست به صورت عقد دائم، عقد موقت رو نمیگیره، در عقد موقت ولو حداد واجب باشه، ما قائل به این بشیم که مبدأ عده از حین وفات هست. خب این که روایات ناظره به متعارف باشن و متعر رو نگیرن بعید نیست، ما اون رو مستبعد نمیدونیم، قبلا هم عرض کردیم که اطلاقات تزویج و اینها به ازدواج دائم منصرف هست، شمولش نسبت به ازدواج موقت روشن نیست، ولی در ازدواج موقت هایی که حداد لازم هست، یا اگر به طور کلی ازدواج موقت رو درش حداد رو لازم دونستیم، به نظر میرسه که از تعلیلی که در این روایت لعن علیها انتهد له، این تعلیل معممه و اینکه این تعلیل رو ما حکمت بدانیم مطلب درست نیست. تعلیل، ما در بحث حکمت و علت این مطلب رو ذکر کردیم که در جایی که تشخیص موارد تعلیل روشن هست، آسان هست و اشتباه و سوء استفاده درش کمتر اتفاق میفته یا اصلا اتفاق نمیفته، این ظهور دلیل در علت بودن هست و این علت هم معممه هم مخصصه. در ما نحنفی هم در واقع لعن علیه ها انته الدله، اینی که چه مواردی هست که هداد واجبه. خب شارع مقدس وجوب هداد به دست شارع دیگه، بنابراین میشه مواردی که شارع هداد رو واجب کرده باشه بگه هر موردی که من هداد رو واجب کردم اون مورد هم ادش از مقسمش از مبدأش از هنگام بلوغ خبر هست، هیچ مشکلی نداره حکم دائر مدار این باشه. در جایی که علت بتواند حکم دائر مدار او باشه، ظاهر دلیل این هست که حکم دائر مدار اوه. بنابراین نتیجه این می شود که در جایی که هداد بر زن واجب باشد، مبدأ عده از حین بلوغ خبر هست. در جایی که هداد واجب نباشد، مبدأ عده از حین بلوغ خبر نیست، بلکه از حین وفات هست. و اون تو جلسه قبل هم عرض کردیم که عده وفات حتما به خاطر ادای احترام است و امثال این، و نه همچی چیزی روشن نیست. عده وفات در مواردی که هداد رو شارع مقدس واجب کرده، اون این نکته به عنوان یکی از نکات عده وفات هست، ولی اینکه همه عده وفات ها به خاطر ادای احترام زن به شوهر باشه نیست. میتواند به خاطر این باشه که یک نوع نه ادای احترام زن، یک نوع فاصله افتادن بین دو نکاح. شارع مقدس نمیخواد دوتا نکاحی که هست، این دوتا نکاح کنار هم باشه، بین دو نکاح میخواد فصل ایجاد شده باشه. عرض کردم خود اون فصل مصلحت هایی داره که از جهت روانی زن با دوتا احساس متضاد زندگی نکنه و احساساتش در دو زمان متفاوت باشه. خب این همین احتمالش کافی هست برای اینکه ما دیگه عرض کنم خدمت شما از ظهور دلیل در اینکه مبدأ هداد حین وفات هست، از این ظهور رفعت نکنیم. عرض کردم اصلا ظهور دلیلی هم که هداد رو براش خصوصیت قائل شده این هست که این هداد هست که منشأ شده که از حین بلوغ خبر باشه، و الا اگر هداد نبود از حین بلوغ خبر نبود. وجوب هداد علت تغییر مبدئیت عده از حین وفات به حین بلوغ خبر گشته. خب این مطلب. حالا میخوام یه مقدار یه سری بحثای فرضی اینجا بکنم. اون اینی که اگر ما گفتیم که دلیل عده اجمال داره، دلیل اینکه آقای حکیم احتیاط میکرده بودن اینجا، آیا چطور شده که احتیاط کردن؟ ما گفتیم احتیاط به خاطر اینکه احتمال داده میشه که به این شکل باشه، احتمال اینکه به طور کلی عده وفات مبدأش از حین بلوغ خبر در مورد غائب، عده وفات از حین بلوغ خبر باشه، هداد واجب باشه یا هداد واجب نباشه. این احتمال باعث میشه که احتیاط انسان بکنه. این شاید اینجوری توجیهش باشه که ایشون در واقع براشون دلیل عده نه اینکه مجمل هست، احتمال میدن که دلیل عده ظهورش در این باشه که ظهور عرفی دلیل عده در این باشه که عده از زمان بلوغ خبر هست در مورد غائب، ولو هداد هم واجب نباشه و در موارد غیر واجب الهداد هم عده زوج غائب، عده وفات زوج غائب از حین بلوغ خبر باشه. احتمال ظهور باعث میشه که اینجا احتیاط بکنند و به این شکل. حالا اگر ما دلیل رو مجمل دانستیم، در صورتی که مجمل دانستیم میخواییم ببینیم چیکار باید بکنیم. در دو مقام اینجا میشه بحث کرد. یک مقام اینه که مقتضای اصل لفظی چیست، و بحث دوم این که مقتضای اصل عملی چیست. مقتضای اصل لفظی ممکنه شخصی بگه که ما چون دلیل ما مجمل شد، ما باید تمسک کنیم به عمومات صحت تزویج، اهل لکم ما وراء ذلکم. ولی به نظر میرسه که اینجا نمیشه به اون مطلقات تمسک کرد، به دلیل اینکه ما علم اجمالی داریم که از اون مطلقات زمان عده خارج شده. نمیدانیم عده مبدأش از حین بلوغ خبر هست یا از حین وفات هست. پس یک چهار ماه و ده روز جواز تزویج زن ندارد. این چهار ماه تزویج از عمومات صحت جواز تزویج و صحت ازدواج زن خارج شده. این وقتی اجمال پیدا کرد، ما به هر حال دوران هم بین متباینین به یه معنا یا مخصص منوج خواهد بود. یعنی یه موقعی هست که ما فرض کنید بعد از یک سال بعد از وفات طرف متوجه میشه، ما نمیدانیم اون چهار ماه و ده روزی که من این خانم متوجه نبوده و شوهرش وفات کرده بوده عدهش سپری شده، یا الانی که مطلع شده از این به بعد باید چهار ماه ده روز معتد خودش رو حساب کنه، یا قبلا معتد بوده یا الان معتد بوده. بنابراین اون ادله عمومات جواز تزویج ما میدانیم یک تخصیصی خورده، تخصیصش مردد بین عده منقضی شده است یا عده‌ای که هنوز منقضی نشده. بنابراین اجمال مخصص به عام هم سرایت میکنه. حالا جایی که فرض کنید دو ماه بعد از وفات خبرش برسه، خب ما الان میدونیم دو ماه ده روزش معتد است بعد از بلوغ خبر. اون دو ماه دیگهش یا دو ماه قبل از بلوغ خبره یا دو ماه بعد از این دو ماه و ده روزه. به هر حال دورانم بین متباینه میشه، یعنی اون دو احتمال اینجا میشه عموم خصوص منوج. ما میدانیم که یک علاوه بر اون قدر مشترکی که یقین داریم که ازدواج درش محرم هست، یک دو ماه دیگه هم ازدواج محرمه. حالا این دو ماه قبل از بلوغ خبره یا دو ماه بعد از سپری شدن این دو ماه و ده روز باقی مانده است، اون رو نمیدونیم. علی تقدیر نمیتوانیم به اون عام تمسک کنیم. این قلت که اون دو ماه قبلی که دیگه نسبت به او علم اجمالی اثر نداره. علم اجمالی در صورتی تأثیر داره که از محل ابتلا خارج نباشه. اون دو ماه از محل ابتلا خارجه دیگه، گذشته دیگه. یا اگر فرض کنید بعد از یک سال بعد از وفات زن مطلع بشه که شوهرش از دنیا رفته، حرمت اون که چهار ماه و ده روز حرام بوده براش، حرام بودن اون دیگه اثر نداره. اینم که بگیم بخواد به جهت بعضی از آثار نادره، اینکه اگر احیانا در اون چهار ماه و ده روز ازدواجی میکرد و دخولی در اون ایام اتفاق میافتاد، حرمت ابد میامد. به ملاحظه اون آثار بخواهیم حکم رو متفرع کنیم. این آثار عرفی نیست، یعنی در واقع متعارف، اثر متعارف عده حرمت ازدواج هست و اون عده‌ای که قبلا بوده اون اثری نداره، پس علم اجمالی نسبت به قبل اثر نداره، نسبت به بعدی ما نمیدانیم به اصطلاح حرمت عده وجود، حرمت تزویج وجود داره یا وجود نداره، به عمومات اهل لکم ما وراء ذلکم میتونیم تمسک کنیم. پاسخ مطلب اینه که نه، این مطلب درست نیست. فرق است بین علم اجمالی که میخواد یک اصل عملی رو که زمین بزنه، یا علم اجمالی که میخواد عام رو تخصیص بزنه. ما میدانیم که این عام که یک دلیل لفظی هست، یک دلیل لفظی هست، عرض کنم خدمت شما، یک تخصیص خورده و اون تخصیص باعث میشه که ما نتونیم، ما نمیدانیم که به هر حال یک مخصص این داره، نمیدونیم اون مخصصش تخصیص خورده به ایامی که سپری شده یا به ایامی که سپری نشده. بنابراین حجیت عام زیر سوال میره و این زیر سوال رفتن حجت متوقف بر این نیست که این عام اثر داشته باشه. حالا و این شئت قلت، اینجا عام خاص با توجه به اینکه مثبتاتش حجت هست، اصلی که شما اگر بخواید عرض کنم نسبت به هر ایامی بخواید بگید حرمت ندارد، اطلاق دلیل نسبت به مثلا زمان وفات تا زمان بلوغ خبر، اگر اطلاق دلیل جواز تزویج با توجه به اینکه ما میدانیم یک حرمت تزویج اینجا ایجاد شده، این چون مثبتات امارات حجت، اطلاق دلیل نسبت به هر یک از ادعاهای محتمل، زمانهای محتمل الادعه، اطلاق عدم عده بودن و اطلاق جواز تزویج اقتضا میکنه زمان دیگه حرمت تزویج داشته باشه. اینجا چون مثبتاتش حجته، بازگشت میکنه به اینکه ما یقین داریم که اینجا به اصطلاح یه بشبشه ازی اثر باز میگرده. خب بنابراین ما دیگه اون بحث عرض کنم خدمت شما خروج از محل ابتلا و امثال اینها رو اینجا پاشو نباید وسط کشید. اما در مورد اینکه اصل اون مقام اول بود، اما مقام دوم در بحث اصل عملی هست. اصل عملی یه موقعی ممکنه ما بگیم که اینجا مجرای براءت هست، مجرای براءت هست، چون نسبت به اون 4 ماه و 10 روزی که قبلا بوده، نسبت به اون 4 ماه و 10 روز که اصل جاری نمیشه چون از محل ابتلا خارج هست. بنابراین نسبت به بعد از، نسبت به اینکه ازدواج فرض کنین، حالا مثلا 4 ماه 10 روز یک سال بعد از تزویج، یک سال بعد از وفات زن مطلع شده که شوهرش وفات کرده، این اصل نسبت به عدم حرمت تزویج در ایام منقضی شده اثر نداره چون از محل ابتلا خارجه. اصل عدم حرمت تزویج در ایام جدید بلا معارض هست و معارضی نداریم. اینجوری بخوایم اصل براءت رو بگیم، معارض نداریم. حالا این، حالا صرف نظر از بحثایی که در جای خودش در مورد اصل براءت هست که آیا خروج از محل ابتلا اصل براءت رو از تأثیر میندازه یا از تأثیر نمیندازه، که ما نهایتاً قائل هستیم که از تأثیر میندازه. ما ادله منجزیت علم اجمالی در مواردی که بعضی از افرادش از محل ابتلا خارج باشن، ما دلیلی برای منجزیت علم اجمالی نداریم. حالا اوناشو الان نمیخوام وارد بحث بشم، ولی اینجا یک نکته ای که وجود داره اون اینی که از براءت در صورتی بهش نوبت میرسه که ما اصل حاکمی نداشته باشیم. ممکنه اینجا ما بگیم که اصل حاکمی وجود داره و اون اصل حاکم اصل استصحاب هست. استصحاب چند مسئله چند فرض داره، فرضهای مختلفی هست که استصحاب رو در موردش میشه بحث کرد. یه موقعی زمانی که زن، سه فرض ما اینجا داریم. یه فرض این هست که زن زمانی که بهش خبر بالغ میشه قبل از 4 ماه و 10 روز از وفاته. فرض دوم این هست که بیشتر از 4 ماه و 10 روزه. فرض سوم اینه که دقیقاً سر 4 ماه و 10 روز بهش خبر وفات میرسه. خب والا این فرض سوم که خیلی فرض نادری هم هست، اما اون صورتی که قبل از 4 ماه و 10 روز خبر وفات بهش میرسه، خب از زمانی که خبر وفات میرسه تا 4 ماه و 10 روز از وفات، در این مدت خب حتما این معتده هست، در این مدت خب حتما معتده هست. و عرض کنم خدمت شما، نمیدانیم بعد از 4 ماه و 10 روز از وفات آیا اون باقی مانده ای از 4 ماه و 10 روز از بلوغ خبر رو این معتده هست یا معتده نیست. استصحاب بقای زن در اعتداد رو جاری میکنیم. این زن قبلا معتده بوده، نمیدانیم، یعنی در این فاصله بلوغ خبر تا زمان 4 ماه و 10 روز از وفات، در این فاصله قطعا معتده است. در بعد از اون نمیدانیم معتده است و معتده نیست. استصحاب بقای اعتداد زن رو میکنیم و استصحاب کلی هم نمیخوایم بکنیم. استصحاب اصلا فرد شخصی، ما میدانیم زن معتده است، نمیدانیم این معتده بودنش به چه نحویه. معتده بودنش اعتدادی هست که از مبدأش حین بلوغ خبر بوده یا مبدأش حین وفات بوده که دیگه سپری شده باشه. ما میدانیم این زن معتده هست. این معتده زن بودن زن رو، این معتده زن، نمیدونیم این معتده بودن زن به گونه هست که الان دیگه هنوز معتده هست یا دیگه معتده نیست، چون مبدأش مشخص نیست، منتهاش هم مشخص نیست. جایی که یک فرد، یه بنده خدایی میدونیم عمرش چقدره، میدونیم 50 سالشه، یه زمان زنده بوده، استصحاب بقای حیات همین شخص حی رو میکنیم، شخصی که در یک زمان زنده بوده، نمیدونیم بعد از او زنده بوده یا زنده بوده نبوده، ولی اون منشأ شک ما شک در مبدأ حیاتش هست و اینکه به چه نحو شارع مقدس این عده رو در حق او جعل کرده. این شک ما در این که این عدهش به چه شکلیه، عدهش به نحوی هست که مثلا قصد عنوان باید بکنه و خود به خودی منقضی نمیشه، یا عدهش به شکلیه، این باعث نمیشه که عرض کنم خدمت شما ما این رو کلی بکنه. نه، یک فرد شخصی اعتداد هست. این فرد شخصی اعتداد رو نمیدونیم بعد از انقضاء 4 ماه و 10 روزی که مبدأش وفاته، این اعتداد تموم شده یا تموم نشده، استصحاب بقای معتد بودن زن رو میکنیم. این عرض کنم خدمت شما این یک صورت. صورت دوم اونجایی هست که نه معتد بودن بیش از 4 ماه و 10 روز گذشته باشه. خب اینجا استصحاب عدم اعتداد میکنیم، چون ما یقین داریم که در فاصله 4 ماه و 10 روز بعد از وفات زن تا هنگام بلوغ خبر، فرض این است که بلوغ خبر بعد از 4 ماه و 10 روز از وفات اتفاق افتاده، در فاصله 4 ماه و 10 روز از وفات تا هنگام بلوغ خبر، در این فاصله قطعا این زن معتده نبوده، چون یا عدش قبل بوده و تموم شده یا عدش هنوز شروع نشده، پس در این فاصله معتده نیست. ما نمیدانیم بعد از این معتده میشه یا نمیشه، چون احتمال داره قبلا معتده باشه. استصحاب بقای معتده بودن زن رو میتوانیم بکنیم، بگیم استصحاب میکنیم که زن معتده نیست. این قلت که این استصحاب بقای معتده بودن زن معارض هست با استصحاب بقای عدم اعتداد در زمان اون 4 ماه 10 روز اول، خب ما نمیدانیم به محض وفات معتده بودن شروع شده یا شروع نشده، قبل از وفات که زن معتده نبوده است، استصحاب عدم معتده بودن زن در اون ایام 4 ماه و 10 روز اول معارض هست با این استصحاب بقای عده برای بعدی. ما یه همچی معارضه‌ای رو ممکنه شخصی مدعی بشه، ولی پاسخ این مطلب اینه که عرض کنم خدمت شما، اولا معتد نبودن در جایی که زن زوجه غیر باشه، این معتد نبودن اون اثر نداره، اثر مال معتد نبودنه. حالا ممکنه شما بگید شبیه استصحاب عدم ازلی هست، معتد بودن و معتد نبودن در مورد زنی است که از شوهر جدا بشود، و الا زنی که شوهر دارست این معتد نبودنش این منشأ اثر نیست. بنابراین این معتد نبودن به اعتبار اینکه شوهر داره است، این معتد نبودن این منشأ اثر نیست، این غیر از معتد نبودنی هست که مثلا دو جور عدم اعتداده و نمیتونیم بگیم اون معتد نبودنی که در زمان ازدواج بوده اون معتد نبودنی نیست که موضوع جواز تزویج باشه، معتد نبودن زن خلیه موضوع هست و اینجا زن خلیه اصل وجودش مفروغ وجود نداره، پس یه چیز شبیه استصحاب عدم ازلی هست که بنابر تحقیق جاری نمیشود. همین اون اشکالات استصحاب عدم ازلی تو اینجا هم میاد. این اولا. ثانیاً خب شما استصحاب عدم اعتداد زن در اون زمان رو چی میخوایید؟ برای چی میخوایید اجرا کنید؟ میخوایید بگید که جواز تزویج داره؟ خب اون زمان که اصلا مطلع نبوده، از محل ابتلا خارج بوده، تجویز ازدواجی که هست، این که بگیم اگر احیانا از یک ازدواجی انجام بگیره اون ازدواج صحیحه، اون متعارف نیست که در زمانی که علم نداره به مرگ کسی ازدواج کنه. این که بخوایم بگیم به اعتبار اینکه ممکنه عصیاناً زن ازدواجی کرده باشه، این میخواد اون ازدواج عصیانی رو تصحیح کنه، یا نفی حرمت ابد و امثاله، اینا چیزای مستبعدیه. اون چیزی که عرفاً ممکنه نتیجه این ازدواج باشه، نتیجه این استصحاب باشه، این هست بگیم در اون زمان ازدواج معتده نبوده، پس زمان عدش بعد بوده. خب این مثبته. استصحاب عدم اعتداد در فاصله بین مرگ تا 4 ماه 10 روز اگر بخواد اثبات کنه زمان عدش متأخر بوده، این مثبت هست. خودش هم اثر نداره، پس بنابراین اثر عرفی نداره، خودش اثر عرفی مورد لحاظ عرف نداره، پس بنابراین استصحاب بقا عدم اعتداد در مورد در زمان در فاصله بین 4 ماه و 10 روز از وفات و زمان بلوغ خبر، در این فاصله خب معتده نبوده. استصحاب میکنیم عدم اعتداد رو در برای بعدش. به نظر میرسه که این استصحاب مشکلی نداشته باشه. البته این استصحابات همه مبتنی بر این حرف که ما در شبهات حکمیه قائل به جریان استصحاب بشویم و اینجور موارد رو بگیم. ما البته در بسیاری از موارد شبهه حکمیه ادله اولیه استصحاب رو ناتمام میدونیم، ولی میگیم بنا اغلا بر جریان بقای اون حکم اعتباریه، ولی در اینجور موارد معلوم نیست که همچین بنا اغلایی بر بقای عدم اعتداد باشه. بگیم که ما نمیدانیم اون عدم اعتداد تحقق داره یا تحقق نداره، خیلی روشن نیست که ما بتوانیم استصحاب عدم اعتداد رو بکنیم. دیگه باید رفت تو بحث براعت و امثال اینها، و الا به عنوان یک اصل عملی استصحاب عدم اعتداد معلوم نیست بشه اصل جاری بشه در شبهات حکمیه. عرض کردم شبهات حکمیه گاهی اوقات مثلا من مواردی که یقین دارم زن از زوجیت حاصل شده ولی نمیدانم که صیغه طلاق رو درست خوندم یا درست نخوندم، ممکنه ما بگیم استصحاب بقای الغی زوجیت اغلاءن جا استصحاب بقای الغی زوجیت میکنن، ولو شک که من در زوال الغی زوجیت به جهت این باشه که نمیدانم، عرض کنم خدمت شما، این زوال الغی زوجیت به جهت به شبه حکمیه شک داشته باشم. حالا اینو اجازه بدید من تو جلسه بعد در مورد اینکه اینجا آیا مشکلی از جهت شبه حکمیه بودن هست رو بیشتر توضیح بدم. دیگه این یه مقدار روش تأمل بفرمایید. و همچنین میمونه حکم صورت سوم که جایی که البته صورت نادریه، ولی ببینیم آیا اونجا استصحاب جاری میشه. جایی که من دقیقاً 4 ماه، این خانومی که شوهرش وفات کرده دقیقاً 4 ماه و 10 روز بعد از وفات شوهر خبر وفات شوهر به او میرسد، که حالا یک فرض بسیار نادری هم هست، ولی حالا ببینیم آیا در اینجا حکم مسئله چیه، استصحاب جاری هست یا استصحاب جاری نیست. این رو انشاءالله بعد از ایام فاطمیه انشاءالله خدمتون هستیم و بحث رو دنبال خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.